فرهنگی و همه اینها تبادلاتی که شکل گرفته، نیاز هست که بشینیم باز تعریف کنیم ارتباطات خودمون رو، باز تعریف کنیم روابط خودمون رو با بعضی از این شعارها، معناهایی رو که در این شعارها هست اگه میتونیم واقعا استفاده کنیم به عنوان آرمان و هدف و مبنا، همونجوری که تو صحبتتون اومد و رهبر انقلاب هم گفتن در نظر گرفتیم، بیایم و از اینها استنباطی بکنیم و از اینها استفاده‌ای رو بکنیم که بتونیم به نیازهای امروز پاسخ بدیم. چرا که اگر این کار رو نتونیم انجام بدیم، به نظرم میگم تا یک زمانی هم میتونستیم این استفاده رو بکنیم و کردیم هم، ولی در دهه 80، از دهه 80 به بعد و الان در دهه 90 یه مقداری واقعا با مشکل اساسی به نظر من البته مواجه هستیم و نیاز هست که این کار رو بکنیم. چون گفتم ابتدای صحبتم هم، اگر این کار انجام نشه و ما نشینیم این انطباقی رو که لازم هست بدیم، ممکنه همون فرایندی و همون سرنوشتی رو که نصیب برخی شعارهای برخی انقلابهای دیگه شده برای ما هم به وجود بیاد. چرا که شعار خودش به خودی خودش زیباست، شعار آنپسنده، شعار همه این رو دوست دارن، همه استقلال و آزادی رو دوست دارن. حالا جمهوری اسلامی رو نمیتونیم جهانی بهش نگاه کنیم، فعلا در معنی جهانی گفتم، استقلال و آزادی رو همه میتونن بپسندن، ولی نتیجه که از اون بیرون بیاد خیلی مهمتر از شعاریه که داده میشه به نظر من. یعنی وقتی کسی میخواد بیاد به تبلور استقلال آزادی و جمهوری اسلامی نگاه کنه، به خود حکومت جمهوری اسلامی و وضعیتی که درش حاکم هست نگاه میکنه، و اگر اون وضعیت رو نپسنده طبیعتاً اون شعار براش یک همون فقط در حد یک شعار بیشتر نخواهند بود. اگر ما میخوایم این وضعیت به این صورتی که گفتم در نیاد، یک مقدار نیاز هست که به نظرم از این ظرفیت به قول شما پویایی که در این شعار هست بیشتر استفاده
بکنیم. بله متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر موسوی، یکی از شعارهایی که حالا به عنوان مبانی در واقع انقلاب اسلامی مطرح میشه، از سالی هم به خوبی بهش اشاره فرمودید که موضوع مبارزه با استکبار، عدالت‌جویی، اینها در واقع در قالب گفتمان انقلاب اسلامی مطرح میشه و شاید هم برخی از این شعارها در واقع انحصار مرزی نداشته باشن. در هر جای دنیا ما صحبت از عدالت میکنیم، حتما به هر حال مردم اقبال و کشش نشون میدن به موضوع عدالت، مبارزه با ظلم در هر نقطه از جهان که این شعارها مطرح بشه. ما مصادیقی از مقوله مبارزه با استکبار و مقابله با ظلم رو در شیطان بزرگ یعنی امریکا دیدیم و به حال شعار مرگ بر امریکا همواره یکی از شعارهای کلیدی در نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، هم در قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی شعار همچنان هم ادامه داره، با توجه به اینکه خب خباثت‌های امریکا در مقابل ایران چه در دوره رژیم ستمشاهی و در چه در دوره پیروزی انقلاب اسلامی در ایران همواره مشخص هست. حالا من به یه نمونهش اشاره میکنم که به حال اعتراف امریکا و انگلیس به دخالت در کودتای 28 مرداد 32 یکی از جلوه های مداخله امریکا در امور داخلی ایران هستش که خودشون به طور رسمی به اون اذعان کردن. شعار مرگ بر امریکا ریشه در چه مبانی در انقلاب اسلامی داره؟ با توجه به که عرض کردم وجوه به حال خباثت ها و در واقع رویکردهای خصمانه امریکا از بد و پیروزی انقلاب اسلامی، اگر بخوایم در چهار در حیات انقلاب اسلامی صحبت بکنیم، گونه های مختلفی رو هم به خودش گرفته.
بله، هرچند در واقع این شعار بیانگر تقابل عمیق، دامنه‌دار و تاریخی و گسترده‌ای هست که بین هویتی به عنوان هویت ایرانی اسلامی با نظام سیاسی و مشخصاً سردمدارانی که در آمریکا حکومت میکنن هست. این در واقع هویت ملت ایران که سیاسی به هر حال فرهنگی و دینی هست، در دهه‌های قبل از پیروزی انقلاب بیانگر این تقابل بوده و در بعد از انقلاب هم بیانگر این تقابل است. منتها در قبل از انقلاب این تقابل تقابلی بود که بروز و ظهور نداشت، به دلیل این بود که حاکمیت رژیم وابسته ظهور و بروزش رو اجازه نمیداد و ما در برحال بیانیه‌های امام خمینی و یا مبارزینی که قبل از انقلاب بودن در گروه‌های مختلف، حتی گروه‌های غیر اسلامی، ما شاهد این هستیم که اونها یکی از اهداف مبارزشون رو، در واقع یکی از اهداف پیکان مبارزه رو آمریکا قرار داده بودن. و در بعد از انقلاب هم به دلیل همین که اون تقابل ادامه پیدا کرد. یعنی این بایستی در واقع این رو یک نکته رو رفع و رجوع کرد، اون این نبود که انقلاب اسلامی آمریکا ستیز هست، انقلاب اسلامی غرب ستیز هست. ما در واقع باید این رو توضیح بدیم که یکی از منطقی ترین موضع‌هایی رو که به اصطلاح مسلمانان، بخشی از مسلمانان در مقابل غرب گرفتن، در ایران هست. انقلاب اسلامی یک هویتی هست که خیلی منطقی با غرب برخورد میکنه. میشه شاهدهای مختلفی رو آورد. مثلا مقام معظم رهبری میفرمان ما حاضریم در دانش شاگردی کنیم، شاگرد غربی ها، و اما هیچگاه باج به کسی نمیدیم. بنابراین ما حاضریم در غرب، از غرب، از آمریکا اقتباس بکنیم، اقتباس مثبت بکنیم، اما هیچگاه زیر بار ظلم نمیریم. در واقع این تقابل رو که الان ما شاهد هستیم، تقابل مظلوم با ظالم هست که امام تعبیر میش و گرگ رو کرده بودن. این تقابل همچنان وجود داره. یعنی در واقع اصلا لازم به توضیح نیست که ما الان هیئت حاکمه آمریکا با این در واقع اقداماتی رو که کرده، هدفش فقط تک تک شهروندان ایران هستن که از تحریم ها و یا اقداماتی رو کرده. همین هفته گذشته بود که سخنگوی کاخ سفید گفت که ما در واقع آنچنان تحریم های اقتصادی رو اضافه خواهیم کرد که غیر قابل تحمل بشه. خب غیر قابل تحمل برای کی؟ برای شهروندان. بنابراین استنباط من این هست که این تقابل در واقع که در نماد مرگ بر آمریکا متبلور شده، تقابل در واقع مظلوم و ظالم و حق و ناحق است.
متشکرم. آقای دکتر پور موسوی هم از کارشناسان محترم مسائل سیاسی ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای دکتر پور موسوی سلام بر شما، عصرتون بخیر. آقای دکتر پور موسوی، خب ظاهرا ارتباطمون هنوز برقرار نشده. اگر دوستان فرصتی رو به ما بدن از پخش رادیو گفتگو، برمیگردیم گفتگو رو با دوستان پی میگیریم. خب ارتباطشون برقرار هست آقای دکتر پور موسوی. آقای دکتر خدمتتون سلام و خوش آمد میگه.
الو.
آقای دکتر سلام بر شما.
سلام بر شما. بنده هم خدمت جناب عالی و مهمانان عزیز و گرامیتون و شنوندگان ارجمندتون سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر، ما در برنامه امروز گفتگوی سیاسی به بررسی و تحلیل تاکید رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به مبانی و شعارهای انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم داریم صحبت میکنیم و با دوستان داریم ابعاد مختلف اون رو مورد واکاوی قرار میدیم. از نگاه شما چه ضرورت‌هایی وجود داره که همچنان اون مبانی و شعارهایی که انقلاب اسلامی در بدو پیروزی انقلاب اونها رو مطرح کرده در مسیر پیش رو هم تداوم پیدا بکنه؟
ببینید، یکی از بحث‌های اساسی که در ارتباط با انقلاب اسلامی وجود دارد و مرتب باید بهش توجه کرد و درش پای فشرد، بحث شعارهای انقلاب اسلامی است. خب ما میبینیم که در این ایام و در این سالها بعضی این نکات و کجروی هایی رو در ارائه مباحث در ارتباط با انقلاب در بعضی از افراد مشاهده میشه و این به صورت جدی است و باید بهش توجه داشت و مرتب باید این راه اصلاح بشه. یکی از موضوعاتی که من باید اینجا بهش توجه بدم این است که انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک جریان سیال و اطلاعی پیوسته موضوعات مختلف رو در خودش حذف کرده و اینها رو کنار زده و به جلو رفته. مثلا یکی از بحثایی که وجود داره شعارهای لیبرالیسم و ناسیونال لیبرالیسم ناسیونال لیبراله که در کشور ما مثلا توی بحث کودتای 28 مرداد سال 1332 به بوته فراموشی باید سپرده میشد و پیوسته برای اینها باید نقدهای نظری ارائه میشد تا به عنوان یک پشتوانه دانشی و علمی انقلاب و نظری انقلاب موضوعاتی باشه که اینها رو یک مار ما پسودیم، اینها رو بررسی کردیم و به کناری نهادیم. یا بحث مارکسیسمه که به صورت جدی در بوته انقلاب مورد محک قرار گرفت و به کناری گذاشته شد، که این جریان یک جریان وابسته به خارجی است و با نگاه مردم ایران تفاوت‌های چشمگیر و فاصله‌های عمیقی دارد. یا موضوعات دیگه‌ای که الان ممکنه بعضی مواقع اینها رو مجدداً از سوی بعضی از افراد مطرح بشه و به قول معروف خطف رو به جای در و گوهر در چشم مردم ایران به نمایش بگذارد. خب واقعیت این است که ما باید برگردیم به اصول انقلاب اسلامی، به شعارهای انقلاب اسلامی و بر این شعارها پای بفشوریم. اگر این گونه نباشه ممکنه که این علامتهای اشتباه و نگاه‌های اشتباه که گاه اثر شیطنت و گاه اثر عدم اطلاع و دانشه، اینها ممکنه بعضی از افراد رو دچار گمراهی بکنه و این جریان باید پیوسته صورت بگیره و رهبر انقلاب به جد و با یک نگاه عمیق رهبری و استراتژیک داره این موضوع رو، نه برای امروز ما که بعد از 40 ساله، برای آینده ها و سالهای آینده هم داره مطرح میکنه که اگر ما از اون شعارها فاصله بگیریم، از اون بنیانها فاصله بگیریم، از اون رهیافتهای فرهنگی که انقلاب ما رو در اون تخت‌ترین شرایط به پیروزی رهنمون کرد و دیگر جریانها رو به کناری زد و اونها رو منفعل و خانه‌نشین کرد، اینها رو مجدداً باید بعضی از گروه‌ها ممکنه بیارن به میدون و در مقابل چشم و نگاه مردم دوباره عرضه بکنن. این پیوسته باید اتفاق بیفته، این پای فشردن، این ارائه نظریه بحث‌هایی در رابطه با شعارهای انقلاب، تا این راه با قدرت، با جدیت و با پیروزی انشاءالله در آینده ادامه پیدا بکنه و ما افق انقلاب رو نه این بحث‌های چند سال و روزهای آینده می‌بینیم، ما افق انقلاب رو به بحث انتظار و رسیدن به دوران ظهور انشاءالله داریم پیگیری میکنیم و پی میگیریم و بر این راه، برای این راه جانفشانی میکنیم و مردم ما بهش عشق میورزن، نه به خاطر بعضی از موضوعات و پیرایه هایی که الان ممکنه مورد توجه قرار بگیره.
متشکرم از هستالی دکتر پور موسوی که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. متشکرم.
خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر سفری، ما تقریبا 10-11 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، 4-5 دقیقه جناب علی، 4-5 دقیقه آقای دکتر خدمتتون باشیم، جنبندی هم داشته باشیم. یکی از بحثایی که الان مطرح میشه، خب به حال ما وارد عصر پنجم یا دهه پنجم از حیات پربار انقلاب اسلامی شدیم، بیانیه گام دوم رهبر فرزانه انقلاب اسلامی هم تلیعه است برای ورود به این دهه. یکی از مباحثی که معمولا در این سالها ما زیاد راجع بهش صحبت کردیم، به حال باز تولید ارزش‌ها، مبانی و گفتمان انقلاب اسلامی هست برای نسل جدیدی که به حال انقلاب اسلامی رو تجربه میکنه و نیاز هستش که به حال این مبانی در رگ جامعه پمپاژ بشه و اساساً نسل جدیدی که در حیات انقلاب اسلامی زیست میکنن با اون مبانی اولی انقلاب اسلامی آشنا بشن. از نگاه شما با توجه به تغییر تحولاتی که در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی در کشور رخ داده و به حال الان با توسعه ارتباطات، با توسعه شبکه‌های اجتماعی که مفاهیم مرز رو تقریبا بی‌معنا کرده، ما باید چه ابزارهایی استفاده بکنیم، بنا به چه شیوه ها و اشکالی در واقع این شعارها و این مبانی رو به نسل جدید منتقل بکنیم؟
خیلی متشکرم از شما که سوال خیلی خوبی رو پرسیدید. در واقع جنبندی ما هم همین بود و من
خواهش می‌کنم
قبل از اینکه شما بگید نکات رو یادداشت کرده بودم که دقیقاً 21 که فرمودین، فقط من چون فرمودی جنبندی ابتدای صحبت بعد میگفتم فردا روز مهندس هم هست، ما خودمون علوم انسانی هستیم ولی به مجموعه مهندسین عزیز تبریک میگیم روزشون رو، ان شاءالله که مهندسای خوبی باشن. ببینید بحث رو من سعی می‌کنم تا 4-5 دقیقه جنبندی هم پاسخ به سوال شما باشه که اتفاقا نکته مهمی هم هست. یه نکته رو به نظر برای خودمون مشخص کنیم، اونم اینه که رهبر انقلاب رهبر انقلابه. ببینید ایشون میان بیانیه گام دوم رو منتشر میکنن، خب ایشون وظایفی دارن، جایگاهی رو دارن که در جایگاه خودشون باید کاری رو انجام بدن و دارن هم انجام میدن. ما هم نه بحثی با ایشون الان داریم، نه گفتگویی با ایشون میخوایم داشته باشیم در خصوص. بله ایشون اومدن اون چرا باید بشه و اون وضعیتی که باید باشه رو مشخص کردن، ولی وظیفه من و شما و دیگران به عنوان دانشجو، استاد، شاگرد، رسانه و اینها یه مقداری فراتره. ما صرفاً بازخوانی اون بیانیه یا دوباره خوندنش یا شرح و بسطش شاید خیلی از اینها کار ما نباشه. به نظرم ما در آستانه ورود به 40 سالگی دوم و در واقع دهه پنجم به قول شما، حالا صرف این که چرا 40 سالگی مهمه یه بحث مفصلی شده، دکتر موسوی بخوان اشاره بکنم بهش، من بهش نمیپردازم چون بحث خودش مفصلیه. نیاز به این داریم به نظرم که یه مقداری عملکرد این 40 ساله خودش بررسی بشه. یعنی میگم اون شاید کار رهبر انقلاب نباشد، شاید من نمیخوام راجع به در خصوص صحبتی بکنم، ولی ما به عنوان رسانه، ما به عنوان بالاخره صاحب نظر در حد حدود خودمون این بحث رو باید داشته باشیم که ما وقتی قرار خود ایشون توی پیامشون به این نکته اشاره کردن که گذشته رو بخونید که آینده فریبتون نده و اینها، نیاز هست که ما یک بررسی از وضعیت 40 ساله داشته باشیم و به نظر من قرار هست که شخصی در جمهوری اسلامی بیاد و راجع به 40 سال بعد نظر بده، باید ابتدای مقدار راجع به 40 سال گذشته هم صحبتی بکنه و بیاد یک بررسی، یک گزارش کاری، بالاخره یک وضعیتی رو که گذشته بر اساس شعارهایی که بوده طرح بشه، بعدش بریم ان شاء الله راجع به آینده است که خیلی هم نکته مهمی هم صحبت بکنیم. بحث بعدی اینه که ببینید ما الان میگیم از چه ابزارهای استفاده کنیم، از چه شبکه‌های استفاده کنیم که این شعارها باز تولید بشه، تو فضای مدرن امروز بیاد مطرح بشه برای جوانهایی که انقلاب رو ندیدن، که خود من یکی از همونا هستم و درک عینی از فضای انقلاب ندارم، صرفا کتاب خوندم، رشتم همین بوده. خب تا ما این رو میگیم سریع احتمالاً بعدش چارت مرکز شکل میگیره تحت عنوان مرکز تولید باز تولید محتوای انقلاب اسلامی برای جوانان، بعد شروع میکنن یه سری عکس و فیلم و کلیپ و اینا منتشر میکنن و یک بودجه یا هم به صورت سالانه از دولت دریافت میکنن، یک سری کارمندم استخدام میکنن و یه اداری و سرنوشت باقی ادارات و مراکز و سازمانهایی رو که در این سیستم دوچار شدن اونها هم همین سرنوشت دوچار میشن. یه سری به نظرم میگم باز بحث رو گسترشش بدیم، من تاکید دارم روی این که یه مقداری اتفاقا مشکلی که من خودم احساس میکنم در گیرش ما شدی این مسئله این شعار زدگی هاست. یعنی مسئله اینی که بعضی از این شعارها برای ما یه مقداری یه جاهایی کلا نه، حالا شعارها اومدیم هر چیزی رو تقدیس کردیم و اجازه آمدن این مسائل رو به عرصه اجتماعی، نقد شدنش، مردمی شدنش، فراگیر شدنش و پیاده شدنش و اجرا شدنش واقعا نمیدیم. یعنی هر اومدیم هر کدوم از اینهایی رو که بالاخره مال زمانی بودن، در زمان خودشون هم محترم هم بودن، الان هم محترم هستن، رو آوردیم یک دیوار بتونی دور اینها کشیدیم که آقا اینها بوده، هست و خواهد بود، کسی هم حق صحبت، حق اظهار نظر. این اتفاقا مسئله ای که باعث شده که نسل من و نسل ما و بعد از ما، اینجور که حالا در سوال شما نهفته بود، یه مقداری غریب بشه از این مسائل و یه مقداری فاصله بگیره از این مسائل. اتفاقا به نظر من اینه که این تقدیس اینها، این بزرگنمایی بیش از اندازه و نابجایی که در خصوص اینها صورت گرفته و اجازه نداده که اینها بیان در سطح گفتمان عادی مردم مطرح بشه، اجازه نداده که گفتمانهای مخالف اینها بیاد طرح بشه. چون که اصلا شما وقتی که فضا رو میبندید، فضا رو یک طرفه میکنید و فقط این رو مطرح میکنید، خب طبیعتاً اصلا کسی دنبال این هم نخواهد رفت. اما وقتی که فضا چالش ایجاد بشه، فضا گفتمانی بشه، فضا چند طرفه بشه، ابعاد مختلفش بررسی بشه، خود اصطلاحاً سیالیت ایجاد میکنه، خودش باعث میشه که خواه ناخواه بیاد توی شبکه‌ها مطرح بشه، بیاد تو فضای اجتماعی مطرح بشه، نقاط قوت و ضعفش بررسی بشه. و به نظر من میگم مشکل اساسی ما الان همین یه قسمتش به نظر من، چون بحث امروز اون بحث شعارها بود، این شعار زدگی بی نتیجه است. یعنی این که ما انقدر روی شعارها تاکید میکنیم، شاید یک دهمش به نتایج این شعارها تاکید نداریم و انقدری که مواظب شعارها هستیم، مواظب نتایجی که میخواد اینها رقم بزنه و به بار بیاره نیستیم متاسفانه. و این مسئله باعث شده که اصطلاحا همون دیوار بتونیه و همون نقد ناپذیریشون باعث شده که یه مقداری فاصله بگیره از فضای گفتمانی امروز ما، از نسل امروز ما. و خب متاسفانه بازم تاکید دارم که تو عرصه اجرا حالا خوبی ها بوده، بدی ها هم بوده، ولی به نسبت شعارهایی که دادیم موفق نبودیم. حالا ما که کاری نبودیم، اونهایی که کاری بودن، منظورم از ما مجموعه مجموعه ملت هست و مجموعه کشور هست. با اونجایی که باید میرسیدیم نرسیدیم و همین مسئله خودش باعث شده که همونجور که آقای دکتر اشاره کرده به انقلاب روسیه و کارگران جهان متحد شوید، نتیجه خوبی رو بار نیورد و شعارش هم از بین رفت و این خطریه که ما رو هم تهدید میکنه.
بله، متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر سفری. آقای دکتر موسوی، صحبت های پایانی شما رو هم در قالب جنبندی مباحثی که گفته شد بشنویم.
عرض کنم من 4-5 تا نکته به نکات پایانی عرض میکنم که ناظر هست به موضوع بحثمون که شعارها هست. برای انقلاب اسلامی، انقلاب بزرگ در اعداد انقلاب‌های بزرگ سیاسی اجتماعی محسوب میشه. این چیزی است که تئوریسین‌های بزرگ دنیا معتقدش هستن، نه اینکه من گوینده از اونجا که یک نسبت و وابستگی مثلا عاطفی ممکنه نسبت به انقلاب داشته باشم. بنابراین انقلاب اسلامی در اعداد انقلاب‌های بزرگ محسوب میشه، انقلاب بزرگ فرهنگی و سیاسی و اجتماعی. بنابراین آنچه که انجام داده، چه خوب چه بد، چه به اصطلاح مطلوب ما باشه چه نباشه، همه چیزش به عنوان میراث و اسناد باید حفظ بشه. یکی از اونها شعار هاست. بنابراین ما نسبت به شعارهای انقلاب بایستی این تلقی رو داشته باشیم که اینا اسناد انقلابن، اسناد گرانبهای انقلابن و میراث انقلابن، باید حفظ بشن. نکته دوم، بعضی از این اسناد و به اصطلاح شعارها و میراث‌ها نگاه مثبتی ما به اونها داریم، ممکنه به بعضی از چیزایی که اتفاق افتاده انتقاد داشته باشیم، اما بسیاری از این شعارها جزو آرمان‌ها و آرزوهای انقلاب محسوب میشن و بنابراین باید یادآوری بشن، باید تکرار بشن، باید در واقع برای نسل‌های مختلف، برای جوان‌ها یادآوری بشن که این شعارها در 57 داده شد و باید تکرار بشه. نکته سوم این که این شعارها باید میزان و معیاری باشه برای موفقیت و عدم موفقیت انقلاب اسلامی و حالا حاکمیت دولت‌هایی که میان و میرن. ما در واقع این شعارها رو به عنوان شاغول باید حفظ کنیم، نه تنها یادآوری کنیم، نه تنها موزه نمیخوایم، در واقع اینا میخوایم این شعارها کاربردی بشن، اینا شاغولی باشن برای موفقیت انقلاب اسلامی. نکته چهارم، این شعارها در واقع بسیاریشون با توجه به شعارهایی که ذکر شد، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، نه شرقی نه غربی و جمهوری اسلامی، پلی هستن بین ایران و جمهوری اسلامی ایران و خارج از ایران. این در واقع این پل با این شعارها شناخته میشه، یه تعاملی ایجاد میشه. جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت نمیخواد منزوی باشه، ولی میخواد عزتش رو حفظ بکنه. نکته پنجم، منم موافقم که بایستی به شعارهای انقلاب ما تفاسیر مختلف رو در واقع ارائه بدیم، منتها نه اینکه بخوایم اونها رو وارد به اصطلاح هیته بکنیم که خدای نخواسته اصل شعارها تحریف بشه، بلکه بله بایستی شعارها نو بشه، شعارها در واقع به روز بشه، ولی بایستی معتقد باشیم که دو تا اصل اساسی که عرض کردم که شعارها از بطن اونها اومده بیرون، اسلامیت و در واقع یک پارچگی جمهوری اسلامی ایران، درش لحاظ بشه.
متشکرم از جناب آقای دکتر موسوی که امروز قبول زحمت کردید و در برنامه ما حضور پیدا کردید. آقای دکتر سفری، از جناب آقای سیمان سپاسگزارم. از شما عزیزان شنونده هم ممنونیم که تا این لحظه شنونده برنامه گفتگوی سیاسی بودید. امیدواریم برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. شب خوب و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم. در پناه حق باشید.
خب، خیلی متشکریم از همکارانمون در برنامه گفتگوی سیاسی که تا به این لحظه همراه شما بودن. همچنان ما رو همراهی بفرمایید از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقوت، تو مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی، عجب لطف بهاری تو، عجب میر شکاری تو، در آن غمزه چه داری تو، به زیر لب چه میخوانی؟ عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی. توی کامل منم ناقص، توی خالص منم مخلص، توی سور و منم راقص، من اسفل تو معلای. عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی. به هر چیزی که آسیبی کنی، آن چیز جان گیرد، چنان گردد که از عشقش به خیزت صد پریشانی. مروح کن دل و جان را، دل تنگ پریشان را، گلستان ساز زندان را، بر این ارواح زندانی. عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی. عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی.
همزمان با 14 جشنواره بین المللی رادیو، صدای جمهوری اسلامی ایران با همکاری اتحادیه رادیو تلویزیون های آسیا و اقیانوسیه ABU و مراکز دانشگاهی برگزار می کند. 6 اجلاس جهانی صدا با محورهای رادیو در عصر شبکه، رادیو و آینده پژوهی، رادیو و نوآوری در برنامه سازی، رادیو و اقتصاد، رادیو و فرهنگ، رادیو و جامعه. متقاضیان می توانند تا تاریخ 10 اسفند ماه 1397 مقالات خود را از طریق سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir ارسال نمایند. ارائه گواهی پذیرش مقالات، گواهی شرکت در کارگاه‌های آموزشی با حضور مدرسان بین‌المللی و چاپ مقالات برگزیده در مجله‌های علمی پژوهشی از مزایای شرکت در اجلاس جهانی صدا می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اجلاس جهانی صدا به نشانی radiofrom.irib.ir مراجعه فرمایید. رادیو چشمان.